در مقام جواب از اشکال که در اینجا قائل به مستشکل، قائل به تحقق محالیت در صورت اجتماع مثله یا اجتماع ضدین و نقیضین و یا بطلان در صورت تسبیب لازم می آید را مفهوم آخون در مقام جواب بودن. چون مستشکل یا می گو اگر جعل حکم ظاهری در قبال حکم واقعی باشد، این جعل یا جعل مثلین است، یا اینکه باوجود یا مخالف با حکم واقعی است، اجتماع ضدین است، و یا اینکه اگر حکم واقعی وجود نداشته باشه و فقط جعل حکم ظاهری میماند، این تصویبه و این تصویب هم که خب قطعاً این باطله، به جهت اینکه اشتراک عالم و جاهل نسبت به احکام کلیه انشاعی که این اجماعی است و قابل برای رد و ایراد. مرحوم آخوند در مقام جواب حجیت امارات را و ادله تعبد به حجیت امارات را به عنوان جائل برای حکم در قبال احکام انشائی ندانستند و جعل حجیت را به عنوان جعل حکم ظاهری در مقام بعث و در مقام زجر و یا اینکه بگیم در مقام تنجز دانستند. پس بنابراین شارع در مقام احکام انشائی اون ارادت و کراهتش متعلق به همون حکم انشائی هست، الا اینکه در مقام تنجز ادله حجیت امارات و تعمد به امارات را این به عنوان جعل یک حکم عند عدم وصول الحکم الواقعی برای مکلف در مقام تنجز می دانند، نه اینکه جعل یک حکم در قبال جعل حکم واقعی، که انا اینطور داره میگه در وهله اول و اولاً بلا اول حکم مجعول برای تو همون حکم انشائی است، همون حکم حرمت خمر است، الا اینکه چون جاهلی نسبت به اون حکم انشائی حلیت خمر را من برای تو منجز میکنم و به واسطه این یه مثلینی وجود ندارد و تصویبی هم در اینجا نیست، نه مثلینی هست و نه جمع بین ضدینی و نه تصویبی. جمع بین ضدین نیست، چون جمع بین ضدین به عبارت جمع بین دو حکم متنجز است در مقام امتثال. اما اگر قرار بر این باشد که یک حکمی در مقام انشاء اراده و کراهت مولا به او تعلق گرفته است، اما در مقام امتثال هنوز منجز نشده برای این، چطور اینکه شارع در مقام انشاء حکم خمر را حرمت را جعل کرده اما 13 سال این را نگه داشته و در مدینه ابلاغ کرده؟ پس بنابراین اراده و کراهت مولا نسبت به حرمت خمر تعلق گرفته، ولی این اراده و کراهتش اراده و کراهت ملزمه نیست که موجب تنجز این حکم شود بر مکلفین. این هم همینطوره، چون علم و جهل مکلف در اختیار مکلف نیست، پس بنابراین تنجز که دائر مدار علم است اون اراده و کراهت جدی را و ملزم را نسبت مکلف ایجاب نمی کند. این است که اگر ما قائل باشیم بر این که اون احکام از می شود که این امارات در باب جعل حجیت است، یعنی شارع در اینجا آمده و در قبال اون مصالح و مفاسد، چون بالاخره هر ترتب حکمی بر موضوعی به لحاظ ملاکات دیگه، بدون ملاک شارع جعل حکم نمی کنه. این مسئله کلی ماست که هر جعل حکمی بر موضوعی بر اساس یک ملاکات نفس الامریه است. مندراری نیست که شارع امروز از خواب پاشه بلند شه بگه که نماز و دو رکعت بخونین، فردا میگه دلم میخواد نماز و دو رکعت و نصفی بخونین، سه رکعت بخونین. اینجور نیست، بر اساس یک ملاکاتی است که طبق اون ملاک این مسائل انجام میشود. اون ملاک باشه انجام میشه و ملاک نباشه نمیشه. و ما میتونیم این مطلب را در افعال و در اعمال ملائکه، ما میتونیم این مطلب را فرض کنیم که بیابیم. ببینید در ملائکه هست که لا یعصون ما امرهم الله و یفعلون ما یؤمرون. خب این که الان ملائکه به این کیفیت هستند، یعنی تمام حواس و تمام مدار عمل و ترک ملائکه در اوامر و در نواهی پروردگار فقط بر اساس چیه؟ بر اساس امر و نهی دیگه، یعنی هیچ ملاک دیگری اونها ندارن. یعنی ملاک حب و بغض ما و حب و بغضی که متعلق به نفس است در ملائکه منتفی است. لذا فرض کنید که در این مورد نسبت به یک مورد امر تعلق میگیرد، ملاک برای عذاب در این شخص چیه؟ وجود داره. ملائکه بدون توجه به امر دیگری این مورد را معذب میکنن، یه دفعه ملاک در اون شخص عوض میشه، ملائکه همون شخص را بر میگردونن و به یک طرف دیگه میبرن. حساب اینه نمی کنن که خب حالا که عذابشون کردیم بذار یک کتک دیگه هم بهش بزنیم، یه ساعت دیگه هم همچین، اصلا وجود نداره. یا اینکه یه شخصی رو الان ملائکه دارن فرض کنین که نعمات رو نسبت به او دارن سرازیر میکنن، یه دفعه ملاک برای عذاب به جهت من جهاتی و به لحاظ من لحاظ در او پیدا میشه، یه دفعه اونها برمیگردن اینو چیکار میکنن؟ درست عین یک ماشینی که فرض بکنید که بذاریم تو دنده جلو جلو میره، بذاریم تو دنده عقب عقب میره، پا بذاریم رو ترمز وای میسه، گاز بدیم جلو میره. این هیچ گونه ماشین از خودش اختیار نداره نسبت به جلو، بسته به این که چه ملاکی الان در اینجا حاکمه بر طبق اون ملاک این کارش رو انجام میده. پس بنابراین این کیفیت عمل ملائکه، این همین کیفیت، این مسئله عالم ملاکاته. در عالم ملاکات من خواستم این عالم ملاکات را تشبیه کنم به یک عالم ملاکات واقعیه و نفس الامریه تکوینیه. عالم ملاکات تشریع عیناً همون عالم ملاکات تکوینه، یعنی علت این که در تشریع این حکم جعل می شود علتش یک منشأ تکوین دارد. الان با توجه به این شرایط فرض کنید که حکم برای این شخص به این کیفیت تشریع می شود، این بر اساس یک تکوین نیست، فردا جور دیگری است و پس فردا جور. پس بنابراین اینی که فرض بکنید که شارع بیاد و حجیت بدهد به کلام یک شخص، آیا به این معناست که شارع میاد یک ملاکی را به وجود می آورد در این کلام این شخص؟ به اینه که 100% باطله، به جهت اینکه علم و عدم علم از می شود که شخص هیچ دخالتی در وجود و در عدم وجود ملاک نداره. حالا در باب چیز ما میام میگیم، در باب از می شود که اصول عملیه و قواعد فقهیه در اونجا مسئله جداست. در اونجا میایم اختلاف اون را با مانح نفیه میایم میگیم که اشکالی که شده که مورد این را واحد شمردن، هم در مورد ادله تعبد به امارات و هم در مورد فرض کنید که تعبد به قواعد مثل کل شیء لک حلال و امثال ذلک، که مرحوم آقای حکیم در اینجا گفتن که این که فرق نمیکنه، هر دو ملاک درش واحد، اشکال که بر او وارد شه بر اینم وارده، اشکالی که بر اینجا جوابی که بر اصول وارد میشه اون جوابو میتوانیم در اونجا هم بدهیم. ما بین این دو مسئله را میخوایم افتراق به اصطلاح جدایی بیاندازیم. حکمی را که شارع در مورد تعبد به امارات دارد حکم انشائی نیست، اصلا معنا نداره شارع بیاد در اینجا بیاد یک حکمی را در قبال چیز جعل کنه که من آمدم به خبر ابی وسی در قبال احکام واقعیه یک فرض کنی که از می شود که جعل ملاک کردم، یعنی همانطوری که فرض بکن که من با مثال اون کدورتی که مترتبه بر حرمت خمر واقعی هست، من چون ابی وسیر آمده گفته که حلاله، نه تنها اون کدورت رو از این خمر برداشتم بلکه بهش صفا و نورانیتم برداشتم، من با مثال به این خمر دادم، چون ایشون باید نقل کرده، این چیه؟ قطعا خلافه به جهت اینکه این از می شود که مسیر شارع و حرکت شارع در ابلاغ احکام هیچ مسیری غیر از این مسیر عرف و مسیر عقلا نیست و اصلا معنا نداره که شارع بیاد و یک مصلحت سلوکیه را بیاد در بیان احکام خودش جاری بکنه. شارع میاد در اینجا میگه آه احکام ما اینه، موضوعات ما اینه، به این مسئله طبق طریق عرف و عادت و اینها عرض کنم حضورتون که رسیدی نرسیدی خودت میدونی، بشین پای کلام پیغمبر و امام صادق، مطالب حضرت بشنو، گوشتم قشنگ واز کن، چرتم نزن. اگر شنیدی امام صادق فرض کنی که میگن که در روزه بایستی که این کارها رو انجام بدی، فرض کنید که اگر شما آمدی و اشتباه کردی، یه وقتی امام صادق اشتباه میکنه، شما اگر آمدی و انجام دادی وظیفش اون خودش به گردن میگیره و لازم نیست قضا کنی، اما اگر آمد و امام صادق اشتباه نکرد که نمیکند و شما آمدی اشتباه شنیدی و رفتی فرض کنید که عمل کردی، این در این صورت بایستی که لطفاً اون روزه را قضا کنید و دوباره به جا بیارید. این به خاطر این است که شارع راه را الا در بعضی از موارد خاص که خب از باب لطف آمده، فرض کنید که خود شارع آمده، شارع راه بلاغ و ابلاغ را همین راه راه عرفی قرار میده، هیچ فرقی نمی کنه. لذا هیچ وقت شارع نمیاد برخلاف علم بیاد حکمی بکنه. حکم شارع همون حکم عقلاست که در مورد علم این حکم رو میان میکنن که حجیتش حجیت ذاتی است، یا این که فرض کنی که در مورد چیز، در مورد خبر عادل و حجیت خبر ثقه، راه شارع و طریق شارع طریق چه؟ طریق عرفی است. و لذا اگر یک کسی آمدی عملی رو انجام داد و شارع آمد و این دید، این دید نمیتونه مورد تعرض شارع واقع بشه، میگه من طریق عقلایی رفتم، مورد وساقت بود، مورد وسوق بود، من عمل کردم، اشتباه کردم. این در اینجا به ما این را میرساند که طریق شارع جعل حجیت در امارات نیست، بلکه شارع از باب معذریت نسبت به مکلف در صورت سیر و سلک طریق عقلایی، از آن باب شارع عمل این مکلف را در صورت مخالفت که علم یکن تلقی می کند، و چون که خلاف اون حکم واقعی در اینجا مکلف انجام داده، که نه عملی انجام نداده است، شارع گفته که این کار انجام بکن، رفته کار دیگه انجام داده، از نقطه نظر اتیان فعل واقعی این عملی را انجام نداده، اونی را که در خارج انجام داده مطابق با حکم واقعی نیست و شارع نگفته. اصلا شارع نگفته، نه اینکه شارع گفته حالا که اینو انجام دادی من این را به جای او قبول میکنم، این غلطه. این جعل حجیت در از می شود که جعل مصلحت در اون از کنم حضورتون که فعل در قبال حکم واقعی. شارع میگه اونی را که من جعل کردم تو او را انجام ندادی، بسیار خوب، اونی را که تو در خارج انجام دادی من نگفتم، پس بنابراین، ولی چون در مقام امتثال ممتثل بودی از باب امتثال و از باب اتیان و عبودیت از اون باب تو از می شود که ثواب را من به تو می دهم و اون امتثال عملون واقعیون و تکوینیون. سبون چطوری که فرض کنی که کسی که اراده حج میکنه نمیتونه حج انجام بده، خدا ثوابش رو بهش میده، خدا یه ملکی را به جای اون میفرسته و در مکه حج انجام بده، این ما داریم یا نداریم؟ خب عملی انجام نداده. حالا اگر این شخص به جای اینکه مکه بره به ترکستان بره، خیال بکنی که مکه است، گفت ترسم نرسی به کعبه اعرابی، بره به ترکستان، خیال کن اونجا ترکستانه، این بره بهش بگن که آقا اینجا مکه است، منبر مثال، بیاد اونجا بگرده طواف انجام بده، خدا همون ثوابش میده. چرا ثوابش؟ نه اینکه این عمل او الان این عمل درش حجیت است، اون حال امتثال او، اون حال امتثالش چیه؟ موجب یک ثوابی خواهد بود و اونم بر اساس مسئله تجری است. اگر ما حسن و قبح را عرض کنم حضورتون که به فعل بدهیم، یعنی حسن و قبح فعل تعلق بگیرد نه به فاعل، و حسن و قبح فعلی نه فاعلی را ما در اینجا قائل بشویم، این لازمش ظلم پروردگار است. چرا؟ چون از نقطه نظر ترتب سلسله علیت و راه تحقق فعل در خارج، بعضی از این عد می شود که حلقات محققه فعل در اختیار مکلف نیست اصلا، تا اینکه عد می شود که ثواب و عقاب متعلق به فعل باشه یا نباشه. مکلف اراده می کنه که فرض کنه که من باب مثال اراده چیز داره، عدم شرب خمر را داره، اما در دست و پاشو میان میگیرن و کنارم میگذاره، اینا چیزش میکنن، اینا خمر رو فرض کنید که مسترن و مجبورن یا مکرهن این خمر رو از میشود که مجبورش میکنن که خب بخوره، یا اینکه فرض کنید که یک عملی را نمیخواد انجام بده انجام میده، میخواد انجام بده موانع یا جلوش رو میگیره، همین که میخواد به فرض کنید که فقیر پول بده، تا میخواد به فقیر پول بده اون فرض کنید که یک نفر میاد مانع میشه، یا اینکه دست میکنید تو جیبش که پول به فقیر بده، میبینه یه دزدی فرض کنید که جیب پولشو زده و پولو برداشته. خب این در این صورت که این در مقام اتیان فعل است، اگر ما بگیم الان بر این عمل او این ثواب تعلق نمیگیرد، خب این در واقع ظلمه، به جهت اینکه این در مقام امتثال بوده، پس این ثواب و عقاب مترتب میشود بر امور غیر اختیاری، و هر ثوابی که و عقابی که بر امر غیر اختیاری متعدد بشود، این ظلم بیان است و این خروج از تعبد و تکلیف است، به جهت اینکه تکلیف در مقام اتیان فعل در مقام اختیاره، و اگر قرار بر این باشد که بر نفس فعل خارجی ثواب و عقاب متعدد بشود، این لازمش خروج از تکلیف است و خروج از اختیار است، به جهت اینکه در اختیارش نیست دیگه، این در اختیار نشید، زنا نمیخواد بکنه مجبوره به زناش میکنن، پس بگیم که این فرض کنه که معذبه، زنا میخواد بکنه اون شخص حاضر نمیشه برای زنا، باید بگیم که گناهی در این صورت این انجام نداده، خمر نمیخواد بخوره مجبوره به خمر میشه، انفاق عد میشود که میخواد انجام بده، یه دفعه میبینه فرض کنید که پولش نیست، یا اینکه فرض بکنید که من با مثال به وضو میخواد بگیره، خب این در اینجا میبینه آبو میزنن و میریزن و خب بایستی که مثلا تیمم کنه و امثال ذلک. به طور کلی اگر ثواب و عقاب بره رو نفس عمل خارجی، در بسیاری مواقع اون عمل خارجی در اختیار انسان چیه نمیمونه، لذا در بحث تجری و عدم تجری و ترتب ثواب و عقاب، مبنا بر این است که ثواب و عقاب و تجری بر حسن و قبح فاعلی تعلق میگیرد نه بر حسن و قبح فعلی، این خب معیار در اونجا هست. حالا در اینجا مسئله در اینجا هم از همین بابه، در اینجا از می شود که مکلف که آمده تعبد به امارات کرده بر اساس سیره اغلاییه، این در اینجا نفس تعبد و التزامش موجب حسن است، نه اون عملی را که انجام داده. اصلا نگار عملی را انجام نداده، اصلا عملی را انجام نداده. چطور این که فرض کنید که یک بایعی بیاد، فرض کنید که من باب مثال یک کتابی را که خیال میکنه در ملکش هست اون کتاب را برداره بفروشه، یا بنده این کتاب را به شما فروختم به 100 تومان، بعد معلوم میشه این کتاب مال فرض کنید که زید ابن ارقمه. خب این کتاب که داخل در ملک اون نمیشه، اگرم بر فرض بخواد انجام بشه از باب بیع فضولی است و فلان و مراتب خودش رو طی کنه، ولی کتاب چرا؟ چون ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع. این هم در اینجا مسئله از همین بابه، عمل به امارات از می شود که اونی که در خارج انجام شده است اون را مولا قصد نکرده، اونی را که شما انجام داری مولا قصد نکرده، اونی هم که مولا قصد کرده شما انجام ندادی، پس شما کاری را انجام ندادی در خارج، اصلا هیچ کاری انجام ندادی. و حکم مولا با شما مانند حکم موالی عرفیه است با عبید خودشون. موالی عرفیه در صورت خطاء طریق در عبید چه میکنن؟ اعدام که نمیکنن عبید رو، بلکه جایزه میدن. این جایزه برای امتثال است، نه برای این است که منظور مولا در اینجا اتیان شده. منظور مولا اتیان نشده، درست شد؟ این به اصطلاح مسئله که در اینجاست. تنظیری که برای این مطلب آوردن، تنظیر آوردن به قاعده اسر و حرج، یا اینکه فرض بکنین که به قاعده ضرر و اسر و حرج امثال ذلك، گفتن در صورت قاعده اسر و حرج و ضرر و اینها در اینجا، خب گرچه مصلحت عنوان اولی در اینجا ممکنه یه مقداری فوت بشه، اما مصلحت دیگر، مصلحت غالبه در اینجا ممکنه بیاد و جبران اون مفسده تفویت اون عنوان اول رو در اینجا بگیره. فرض کنید که در مورد صلات، فرض کنید که اگر یک مریضی عسر و حرج دارد برای او وضو، اون مصالح مترتبه بر وضو از این فوت میشه قطعا. حالا این وضوی جبیره‌ای که میگیرد یا تیممی که میکند تا حدودی جبران اون مصلحت عنوان اولی را در اینجا میکنه، یا اینکه فرض کنید که من با مثال در قاعده ضرر، اگر یه چیزی ضرر داشته باشه برای مکلف، شارع در اونجا اجازه برای عدم ارتکابش را در اونجا داده، گرچه عنوان اولی موجب مصلحت است و تفویتش مفسده، ولی چون در اینجا شارع اذن داده است و ترخیص بر ترک داده است، این ترخیص بر ترک موجب مصلحتی خواهد شد که دفع اون مفسده مترتبه بر عنوان اولی را در اینجا میکنه. در تعبد به امارات هم همین حرف را میزنیم، در احکام انشائیه مصالح و مفاسد که مترتبه بر نفس حکم است، این در واقع اون تعبد به امارات میاد و الزام به امارات و الزام به امارات و تعبد به حجیت امارات میاد جلوی او را میگیرد و بر اون مصالحی که از اون حکم انشائی اولی از مکلف فوت می شود، این میاد این انجام میده. اشکالی که بر این مسئله وارد میشه، البته این به اصطلاح چیزی که مثلا یعنی بر این مبنا، بر مبنای مرحوم آخوند در اینجا، اون این است که در مورد تعبد به امارات مطلب با قاعده اسر و حرج و ضرر خیلی تفاوت میکنه، چون در تعبد به امارات همونطوری که گفته شد، امارات فقط جنبه حکایی دارند و هیچ گونه جعلی و تحقیق و تکوین حجیتی و عرض کنم حضورتون که ملاکی در امارات بر امارات مترتب نمیشه، اما در قاعده اسر و حرج موضوع به طور کلی اصلا مبدل میشه و با تبدل موضوع حکم عوض میشه، نه اینکه این میاد تفویت مصلحت میکند. وضوع در حال صحت و سلامت عرض میشود که نسبت مکلف الزامی است و موجب مصلحت ملزم هم برای مکلف هست و ترک او موجب مفسده موبقی هم هست، اینو ما قبول داریم، اما برای کی؟ برای مکلف سالم و صحیح. اما اگر مکلفی مریض بود نفس المرض، این موجب می شود که نه تنها وضو برای او مصلحت نداشت